أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایب بفرمایید. محمد و عجل فرج. در عبارات زیارت جامعه به این قسمت رسیدیم که و بکم اخرجنا الله من الذل و فرج عنا قمرات الکروب. به شما بود که خداوند ما را از ذل و خاری خارج کرد. پیرامون این مطلب دیشب مختصری توضیح دادیم. این عبارت اشاره داره به آیه قرآن که فرماد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خداوند ولی کسانی است که ایمان می آورند و آنان را خارج می کند از ظلمات به سوی نور. ظلمات جمع ظلمت، نور واحد فرد که اصلا در قرآن کلن نور واحد آمده. ما تو قرآن انوار نداریم. حالا در این آیه یخرجهم من الظلمات الى النور، اونا رو از ظلمت ها، چون ظلمت خیلی داریم ولی نور یکیه، نور یکیست. همچنان که ائمه اطهار فرمودن نحن نور واحد، ما یه نور واحدیم. درست 12 تا امامن ولی همه یک نورن، که در روایتی فرمود اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. اول ما پیامبر، وسط ما ایشون، آخر ما، همه ما ایشون، یک پیامبر هست، یعنی یک نور واحد هستیم. همه ما یک نور واحد هستیم، جدای از هم نیستیم، همه یک منطق دارن، اگرچه در شرایط مختلف رفتارهای متفاوتی دارن ولی یک نور واحده. یخرج هم من از ظلمات، ظلمت ها با هم نیستن، ظلمت ها متکثرن. فکر میکنم جناب سقراط حکیمه، یعنی از حکمای یونان، حالا به نظرم میاد جناب سقراط باشه، یک کلمه ای داره خیلی زیبا، میگه باطل مثل خطوط کج میمونه. باطل مثل خطوط کج میمونه و حقیقت مثل خط راسته. خط راست رو هم دیگه منطبق میشن، هزار تا خط راست رو بذاری رو هم یکی هن. اما خط باطل که کجه، نه با خط راست منطبق میشه نه با خط کج دیگه ای. دو تا خط کج رو هم دیگه با خط راست که منطبق نمیشن هیچ، با هم دیگه منطبق نمیشن. با حق که کنار نمیان، با باطل دیگه هم کنار نمیان، بنا نیست با اونا هم یکی در بیان. لذا ظلمات، قرآن میگه اونا ظلماتن، تکثر دارن. چجوری از ظلمت ها به نور کشیده میشه؟ انسانی که امام داره از میان همه اعتقادات، همه ظلمت ها میره به سمتی که امامش میگه. رسول خدا به عمار فرمود عمار، اگه همه مردم رفتن یه طرف و علی علیه السلام رفت یک طرف، تو برو اون سمتی که علی میره. همه رفتن یه ور، علی رفت یه ور، تو برو اون سمتی که علی میره. چون علیم مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است و حق با علی است. یدور و معهو حیث و مادار، هر طرف که بگردد با اوست. حق رو مشخص کرده پیامبر که بعد از خودش کدوم طرف برید. بابا ابا عبدالله امام حسین، بنده به این مخالفین میگم، میگم ایشون نوه پیامبر شما نیست؟ سبت پیغمبرتون نیست؟ پیامبر رو که قبول داری، بله، نوه پیامبرتون نیست ایشون؟ آیه تطهیر در موردش نازل نشده، این که تو کتابای خودتون آوردید. زیل آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خودشون روایت کردن اهل بیت فقط 5 نفرن: رسول الله، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین. یعنی خداوند شهادت داده به پاکی و طهارتش. بعد چجوری شما میگید معاویه و یزید؟ چجوری میگید لبیک یا یزید؟ چجوری لعنت نمی کنید یزید رو؟ خب نمیشه، بعضی چیزا جور در نمیاد با هم. خداوند مشخص کرده در کتاب خودش که بعد از پیامبر کدوم طرف باید برید که در مسیر هدایت باشید. اما خب یه عده نمیخوام بپذیرن، ما هم که جنگ و دعوا با کسی نداریم. یخرجهم من از ظلمات الی النور، از ظلمت ها اونها رو به سمت نور میکشن. بکم اخرجنا الله من الظل، به شما بود که خدا ما رو از خاری نجات داد. خاری شرک، یعنی کسی که ایمان میاره به اهل بیت، ایمان میاره به خدا و رسول و اهل بیت، از خاری شرک بیرون میاد، از این که بخواد خار بشه در مقابل هر کسی. در مقابل هیچ چیز خار نمیشه. و فرج عنا قمرات الکروب و گشادگی فرج ایجاد کرد برای ما از شدت گرفتاری ها. در شدت گرفتاری هم که باشه شیعه میگه من صاحب دارم، من امام دارم، امام من از حال من آگاهه، اگر کسی ایمان داشته باشه به امامش. و در اون شدت تنگناها امام به فریاد میرسه. داستان سید هاشم بحرانی مال بحرینن، از سادات بحرین، بحرین یا بحران جفتش یکیه. ایشون این داستانو در مدینة المعاجز نقل کرده، شاید خیلیاتون شنیده باشید، که میگه حاکم بحرین یه وزیری داشت ناسبی بود. ناسبی اونایی که دشمنن با اهل بیت، بعضی از اهل سنتن دشمنی ندارن با اهل بیت، حتی دوست دارن اهل بیت رو، اما بعضیشون ناسبی هن، اصلا کینه دارن نسبت به امیرالمومنین، کینه دارن نسبت به امام حسن و امام حسین. میگه این وزیرش ناسبی بود، هی با این حاکم، چون بحرین هم شیعه زیاد داره، یکی از جاهایی که شیعه زیاد داره بحرینه، هی زد شیعیان حرف میزد و حاکم هم خیلی گوش نمیکرد به حرف این، خواست تحریک کنه علیه شیعیان، تا اینکه آخر یک روزی یک اناری رو آورد پیش این حاکم که انار با خط برجسته روش نوشته شده بود که اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. و ان ابوبکر و عمر و عثمان و علی خلفاء و رسول الله. گفت آقا ببینید با خط الهی روی انار نوشته شده، میوه است، این دیگه شما چجوری میخوای انکار کنی؟ اینم خیلی تعجب کردی، راست میگه، روی انار با خط برجسته نوشته شده. فرستاد علمای شیعه رو، گفت بیایید اینجا جواب این آقا رو بدید ببینم چی میگه. آمد انار رو نشون اینا دادن و گفت یا جواب اینو میدید یا باید شما سنی بشید، این دیگه معجزه است، معجزه‌ای که خدا خواسته نشون بده حق با ایناست، یا جواب میدید یا سنی یا گردنتونو میزنم. یکی از اینا گفت آقا یه سه روز به ما مهلت بده. گفت باشه سه روزم مهلت میدم. اینا آمدن پیش خودشون انجمن کردن، بهترین افرادی که از خودشون میشناختن و انتخاب کردن که اینا دیگه بین ما از همه مثلا با تقواترن، از میان اونا سه نفر رو انتخاب کردن که بنا شد هر شب یکیشون بره تو دل بیابان امام زمان رو صدا بزنه بگه آقا به فریادمون برس. شب اول اولی رفت فایده نکرد، خبری نشد. شب دوم دومی رفت، شب سوم محمد ابن عیسای بحرانی از علمای بحرین بود، رفت گریه و توسل. نیمه های شب دیدی آقای آمد گفتش که با من چه کار داری؟ گفت من با شما کاری ندارم. گفت تو داری منو صدا میزنی؟ گفت یعنی شما امام زمانید؟ اگر امام زمانی باید بدونی من چی میخوام، ما شیعه ها قائلیم که امام میدونه همه چی رو. گفت بله برای قضیه انار اومدی. گفت آقا جان، افتاد به دست و پای حضرت گریه زاری. حضرت گفتش که فردا برو پیش حاکم بگو جواب آوردم. جواب کجاست؟ بگو تو خانه وزیره. وزیر اگه زودتر خواست بره نذار بره، بگو حاکم این اگه بره من جوابی دیگه ندارم. با هم میرید تو خونه، از فلان پله ها میری بالا، فلان اتاق بالا، تاخچه یه کیسه سفیده، اونجا یه سری قالبای گلیه، این انار کوچیک بوده، این قالبا رو بسته دورش، رشد کرده تو این قالب، این نقوش برجسته رو انار افتاده. این یه نشانه. یه نشانه دیگه بهت میدم، این انار رو که بشکنی توش کسی خبر داره چیه؟ نه، توش بشکنی دود و خاکستره. دیدید بعضی انارها رو آدم وقتی پاره میکنه خاکستره توشون؟ اونا که انار زیاد خوردن میدونن. این خیلی تشکر کرد، بعد گفت آقا اینجا رو کار داشتم، گفت آقا شما که به فریاد ما رسیدی، پس تو این سه شب چرا ما رو جواب ندادی؟ چرا این سه شب ما رو خونجیگرمون که کشتن بود؟ حضرت فرمودن که شما خودتون سه روز مهلت خواستید، شما تو همون مجلس منو صدا میزدید میامدم کمکتون، تو همون مجلس صدا میکردید میامدم کمکتون، شما گفتید سه روز مهلت بده به ما، برای چی سه روز مهلت خواستید؟ که این فردا آمد و رفت پیش حاکم، گفت جواب آوردم، کجاست خانه وزیر؟ وزیر گفت آقا من برم خونه رو مرتب کنم. گفت نه آقای نذاریم بره ها. گفت چرا؟ گفت چراشو بعدم میفهمی، فعلا نذار بره. گفت تو حق نداری بری، وایس اینجا. با هم رفتن خونه، انگار این خونه رو از قبل دیده. به حاکم گفت آقا ببخشید شما دنبال من بیا. برج تو اتاق از بالای تاخچه کیسه سفید و برداشت، در آورد قالبا رو نشون داد. و بعد گفت علامت دیگه فرمودن که اینو بشکنی توش دود و خاکستره. بشکن ببین دود و خاکست، من که تو انار نیستم بدونم. وقتی شکستن دیدم بله. گفت این از کجا آوردی این جوابو؟ گفت ما شیعه ها صاحب داریم. یه بار یه آقای روحانی از اهل افغانستان بود، خیلی مرد پیر مرد متدینی بود، ایشون برام نقل میکرد، تو کتاب اینا نبود، ایشون نقل میکرد، خیلی زمان پیشم هست، شاید بگم بیشتر از 20 سال پیش مثلا، ایشون این داستانو برام من میگفت. گفت ما در افغانستان که بودیم، یک حالا شهرش هم یادم نیست کدوم شهر رو میگفت، میگفت شهر شیعه نشینه، روستاهای اطرافش اهل سنتن. بعد میگفتیش که اونجا انگار رای گیری بوده برای حالا مثلا مجلس بوده، برای چی بوده من الان یادم نیست، بنا بود رای گیری بشه، شیعه ها نماینده داشتن، اونا هم نماینده داشتن. بعدم میبینید شلوغ میشه تو رای گیری و تبلیغات انتخابات، همه یه شور و هیجانی پیدا میکنن. و یکی از خانهای روستاها پیغام میفرسته برای یکی از به اصطلاح کت خدای روستای دیگه که فلان روز با همدیگه میریزیم تو شهر شیعه کشی کنیم. گفت نماینده اینها آمد که بره، یه امامزاده ای داریم ما، دم امضا امامزاده که میرسه این نفر صداش میکنه میگه بیایید اینجا، میخواهید بریزی تو شهر شیعه کشی کنید. یه پیغام سری هم بود، کسی خبر نداشته. اگر پاتون به شهر برسه یه دونتون زنده نمیذاریم. فکر نکنید شیعه ها بی صاحبن، برو به اربابت بگو اینو. که میگفت حمله دفع شد و خبر از خود اونا درز کرد به ما رسید، خبر از خود اونها درز کرد به ما رسید که فرستادشون چنین چیزی دیده بود. فرج عنا قمرات الکروب، به شماست که گرفتاری ها شدت گرفتاری ها رو از ما برطرف میکنه. علامه مجلسی در تحفت و زائر داستانی رو نقل میکنه از شخصی که میگه در کرمان در زندان بودم، خیلی در تحت فشار بودم. میگه شب رسول خدا رو خواب دیدم، فرمود چرا در گرفتاری ها به من و دو پسرم حسنین متوسل نمیشوی و برای انتقام از دشمنانت چرا به علی متوسل نمیشوی؟ گفتم که، میگه من گفتم آقا علی ابن ابی طالب رو حقشو غصب کردن، کشان ایشونو بردن مسجد به زور ازش بیعت بگیرن، ایشون انتقام نگرفت، وقت چجور از برا من انتقام میگیره؟ یه رسول خدا با یه حالت تعجب به من نگاه کرد، فرمود او از عجزش نبود، اون به خاطر وصیتی بود که من بهش کرده بودم که دست به شمشیر نشو. و بعد فرمود یکی یکی ائمه رو نام برد، گفت برای امور آخرتی به امام باقر، امام صادق. حالا من چون یادداشت الان ندارم ولی نوشتم یه جا، مثلا برای امور مسافرت در دریا و صحرا به امام رضا متوسل شو. بعد فرمود در مشکلات وقتی اگه هست ببخشید، بله، فرمود رسول خدا که چرا شفیع خود نمیگردانی در درگاه خدا من و دو فرزندم حسن و حسین را از برای امور دنیا، و اینکه امیرالمومنین علیه السلام از برای تو انتقام میکشد از دشمنان تو. که بعد همین رو نقل میکنه، میگه وقتی گفتم ایشون فرمود این وصیتی بود که من به ایشون گفتم که صبر کنه. بعد فرمود که و امام علی ابن الحسین از برای نجات از سلاطین و محفوظ بودن از گمراه کردن شیاطین، و امام محمد باقر و امام جعفر صادق از برای آخرت و طلب طاعت و خوشنودی خدا، و امام موسی کاظم برای طلب عافیت از بلاها از جانب خدا بخوای، و امام رضا از برای طلب سلامتی در سفرها در صحراها و دریاها، که حالا یه داستانی هم هست اگر شد عرض میکنم خدمتون، و امام محمد تقی امام جواد از برای طلب روزی، و امام علی النقی امام هادی از برای عطاها و نیکی نمودن به برادران دینی و آنچه طلب میکنی از اطاعت حق تعالی، و امام حسن عسکری برای آخرت. و اما صاحب الزمان، پس وقتی که کارد به گلوی تو برسد، پس استغاثه به آن حضرت کن و بگو یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی. بیدار شدم و دیدم که موکلان بندها رو از دست و پای من برداشتند. که منظور می‌فرماد در اون جایی که کارد به استخوانت میرسه توسل پیدا کن به امام زمان، به حضرت متوسل شو، که از همه سریعتر خود امام عصر جواب میده در گرفتاری ها در مشکلات. و فرج عنا قمرات الکروب، ما صاحب داریم، ما امام داریم. و انقذنا بكم من شفا جرف الحلقات و من النار، و نجات بخشید ما را خدا از لبه پرتگاه حلقات و از آتش. این عبارت اشاره داره به آیه قرآن سوره توبه آیه 109 که می فرماد افمن اسس بنیانه علا تقوا من الله و رضوان خیرون امن اسس بنیانه علا شفا جرف هارن فنهار بهی فی نار جهنم. آیا آن کسی که اساس و بنیان خودش را بر تقوا نهاده و رضای الهی آن بهتر است یا کسی که بنیان نهاده بر لبه پرتگاه، لبه مسیل، مسیل اون محل سیله که شسته برده، میگه کسی که اونجا فنهار بهی فی نار جهنم که پرتاب میشه تو آتش جهنم، کدومشون بهترن؟ اون کسی که مثال داره میزنه از مثالهای قرآنه، میگه اون کسی که بر تقواست از لبه پرتگاه فاصله میگیره، طرف هلکات نمیره، طرف دره جهنم نمیره، اصلا بر اونجا بنیان نمیکنه کارش رو، کارش رو جایی قرار میده که رضوان و رضای الهی اونجاست. اما اون کسی که خدا نداره، خدا باور نیست، امام نداره، کارش بر لبه پرتگاهه که با یک ذره رانش زمین در ته دره جهنم جا میگیره. اینجا میفرماد و انقذنا بکم من شفا جرف الحلکات، به خاطر شما بود که خدا ما را از لبه پرتگاه جهنم نجات داد. یعنی دنبال شما آمدیم، فهمیدیم باید تقوا را رعایت کنیم، دنبال شما آمدیم فهمیدیم که دل به دنیا نبندیم. ابوالاسود دوئلی از شیعیان امیرالمومنینه، در بصره مأمور خزانه بصره بود. میدونید در جنگ جمل که عایشه جنگ جمل رو راه انداخت، طلحه و زبیر و عایشه و یه سری بنی امیه اینا جمع شدن رفتن طرف بصره. حالا امیرالمومنین اون موقع پای تخت خودش رو کوفه قرار نداده بود، هنوز کوفه نرفته بود. میدونید بعدن امیرالمومنین از مدینه پای تخت خودشون رو بردن کوفه، لشکرکشی کردن اونجا. اون کسانی رو که امیرالمومنین حاکم قرار، والی قرار داده بود، گرفتن و زدن و کوبیدن. و ابوالاسود هم اونجا مسئول خزانه دار بود. اینا وقتی آمدن، اینم در خزانه رو باز کرد و میگه من اونجا بودم. طلحه و زبیر نگاه کردن به این طلاها، گفتن به به به، این اون غنیمتی است که خدا به ما وعده داده است، غنیمتی که خدا وعده داده بود. حالا مال بیت المال ها، میگه من کنار اینا بودم و حرفای اینا رو میشنیدم. بعد امیرالمومنین لشکر کشید آمد جنگ جمل، اینا شکست خوردن و کشته شدن، یه ده متواری شدن، تو بصره مخفی شدن. امیرالمومنین آمد سراغ خزینه بصره، باز میگه من بودم اونجا. یه امیرالمومنین یه نگاهی کرد به این طلاها، گفت علی رو با طلا چه کار، اینا پیش من از آب بینی بز بی‌ارزش‌تره. ابوالاسود میگه علی را قبول داشتم، ولی این صحنه رو که دیدم ایمانم 100% شد به علی، چون دیدم اونا چجوری با سر دارن میرن تو جهنم. ولی امیرالمومنین که نگاه کرد گفت یا دنیا قری غیری، دنیا برو دیگری رو گول بزن. ما هم که شیعه امیرالمومنینیم باید پیروش باشیم، یه موقع پا نلغز گناه کنیم، مال مردم خوردن، اختلاس کردن، اونایی که خیلی مد شده تو جامعه حواسمون باشه. و انقذنا بكم من شفا جرف الحلقات و من النار، شما بودید که ما رو از آتش کنار دادید، از آتش فاصله دادید. ویلا اگه به خودمون بود که ما مثل بقیه بودیم، ما مثل بقیه دنبال از هر طریق از هر جا پول رسید بگیم باشه، از هر جا هر لذتی رسید بگیم باشه. این دوره خیلی سخته عزیزان. مؤمنان آخر الزمان از همه مؤمنان اعصار عزیزتر و گرامیترن، حتی از مؤمنان زمان رسول الله، حتی از مؤمنان زمان امیرالمؤمنین. کسی تو این زمان مؤمن باشه، تقوا داشته باشه، خود رسول خدا فرمود برادران من در آخر از زمان می آیند. اصحاب گفتن مگه ما برادران شما نیستیم؟ فرمود نخیر، شما اصحاب منید، اونا برادران منن. حجت از میان آنان غائب است، امامشون رو نمی بینن، اما عقلهاشان آنقدر قوی است که حضور و غیاب و حجت برایشان یکسان است. عمل آنان 50 برابر عمل شماست، 50 برابر عمل شماست. رشید حجری از شیعیان امیرالمومنین بود، همون بود که به جرم عشق امیرالمومنین دست و پاشو قطع کردن، که دخترش میگه ایشونو آوردیم خونه، گفتم پدر درد داری؟ گفت نه، فقط مثل اینه که توی جای شلوغ دیدی تنه میخوره با آدم راه میره، یه همچین حسی دارم. خیلی اهل عبادت بود رشید حجری. دخترش میگه یه روز بهش گفتم که بابا شما خیلی عبادت میکنی. فرمود بله، ولی یه زمانی افرادی میان عبادتشون به اندازه ما نیست، اما به خاطر معرفتشون مقامشون خیلی بالاتر ماست، به خاطر معرفتشون مقامشون خیلی بالاتر ماست. در عشق امیرالمومنین دست و پاشو قطع کردن، دادن به دخترش، گفتن ببر خونه، میخوای ببر شو دیگه. که وقتی آورد دیگه تا صبح به شهادت رسید. اما مؤمنان این زمان افضلن، با این همه شهوات، با این همه هواها، با این همه دزدیها، با این همه رنگ و لعابهایی که به دین میزنن، با نقاب دین میان دزدی، و چون دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، کسی ایمانشو نگه داره. خیلی ها رو دیدیم میگه، میگیم چرا نماز نمیخونی؟ میگه حالا چی میگه؟ خودتون میدونی، شنیدید از همه. کسی بتونه ایمانشو نگه داره، امیر المؤمنین فرمود در زمان غیبت کسی ثابت قدم باشه بر امامت مهدی، با من علی محشور میشه، با من علی محشور میشه. خیلیه. یه روایتی بخونم خدمت عزیزانم، در کتاب اعلام الدین دیلمی که بنده حدیثش رو از شرح زیارت جامعه درودآبادی نقل میکنم، ایشون از اونجا نقل کرده که رسول خدا به امیر المؤمنین فرمود به شیعیان و دوستانت 10 خصلت رو بشارت بده، بشارت بده 10 خصلت دارن شیعیان و دوستان تو. فرمود 1 پاکی مولد، اینا حلال زادن روایت داریم. میفرماد از امام سجاد و من سا انا سا میلاده، کسی با ما دشمنی کنه مولدش ناپاکه، مولدش ناپاکه، پاکی ولادت نداره. طبری از اهل سنته، میگه اون کسانی که بر بدن ابا عبدالله اسب تاختن، کوفیان تحقیق کردن تمامشون زنازاده بودن، تمام ولد و زنا بودن. آخه حلال زاده هر کاری نمیتونه کنه، هر جنایتی رو نمیتونه کنه. شاید یه جا دعوا کنه یه کارهایی، ولی یه جاهایی وامیسته. این حدیث رو یه بار گفتیم، دیدم کلیپ درست کردن، تختی کردن، پخش کردن، دوباره به کوری چشمشون میگیم. جابر میگه زمان رسول خدا ما برای اینکه ببینیم بچه‌مون حلال زاده است یا نه، میبردیم سر مسیری که علی ابن ابی طالب عبور میکرد، دست مادرش هم یعنی زنمون هم میگرفتیم میبردیم اونجا. وقتی امیرالمومنین میآمد نشون میدادیم، میگفتم این آقا رو دوست داری یا نه، اگه میگفت آره دوست دارم، میفهمیدیم بچه‌مون حلال زاده است از خودمونه، میبردیم خونه. اگه میگفت دوست ندارم این آقا رو، دستش رو میدادیم دست مادرش، میگفتیم برو قبیله خودت، تو زن پاکدامنی نیستی. امر آس که یکی از دشمنان سرسخت امیرالمؤمنین بود، ابن جوزی میگه وقتی به دنیا آمد 5 نفر یا 7 نفر براش ادعای پدری میکردن، 5 نفر میگفتن من بابای اینم. آخه دشمن امیرالمؤمنین، دشمن خوبی بودن یه جای کار اشکال داره. انسان دشمن خوبی باشه، بله. فرمود یکی پاکی مولد، حدیث خوندم از امام صادق علیه السلام، من وجد فی قلبه برد محبتنا فلیکثر الدعاء لامه فانها لم تكن لم تخن اباه. هر کی خنک‌های محبت ما رو تو قلبش احساس کرد، دید ما رو دوست داره، برای مادرش زیاد دعا کنه، چون مادرش به پدرش خیانت نکرده. اگر خیانت کرده بود نمیتونست ما رو دوست داشته باشه، اگر خیانت کرده بود نمیتونست ما رو دوست داشته باشه. فرمود 10 خصلت، یکی این که اینا حلال زادن شیعیان و دوستداران تو، 2 ایمان نیکو دارن، ایمان درست، چون خیلی ها اصلا دم از ایمان میزنن. آیه قرآنه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین. بعضی از مردم میگن ما ایمان داریم به خدا و روز قیامت، اما اینان مؤمن نیستند. خود خدا میگه اینا مؤمن نیستن، اگرچه خودشون میگن هستیم. 3 خدا ایشان را دوست میدارد، خدا دوستشون میداره. کسی که شیعه و دوستدار امیرالمؤمنینه، محبت امیرالمؤمنین تو قلبشه، خدا دوستش میداره. روایتی در کتاب معت و منقبه من مناقب علی ابن ابی طالب که در حدیث جبرئیل علیه السلام میفرماید من محبت علی را القا میکنم، میافکنم در قلوبی که آنان را دوست میدارم. جبرئیل میگه محبت امیرالمومنین رو من در دلهایی میذارم که من اونا رو دوست داشته باشم. این که در اینجا میفرماد که به شیعیانت بگو خدا اونها رو دوست میداره، محبوب خدایان. چهار، وسعت قبر، قبرشون وسیع میشه. در مورد قبر عزیزان یه پرانتزی باز کنیم، یه توضیح بدیم. امام صادق علیه السلام میفرماید القبر هو البرزخ، مراد از قبر برزخه، عذاب قبر، اینهایی که آمده، منظور این قبر نیست. طرف میگه آقا یه دوربین کار بذاریم تو قبر ببینیم که این نکیر و منکر و اینا میان، راسته؟ نه عزیز من، این قبر نیست. القبر هو البرزخ، مراد از قبر برزخه. انسان به محض این که میمیره خودش رو در جسم برزخی میبینه. شما چجور وقتی خواب میبینی خودتو توی یه بدن در عالم خواب میبینی که با اون بدن میری این ور میری اون ور، این بدنت اینجا افتاده. مردن هم همینجوره، این بدن میفته، انسان در بدن برزخی در برزخ ادامه زندگی میده. بعد اونجا گاهی وقت در فشاره، در زندان، در تنگناست، در کثافات، گاهی وقتم در بهشته زندگی میکنه. فرمود وسعت در قبر بهشون داده میشه. پنجم، نوری که پیش روی ایشان است. ببخشید من حدیثو خیلی سریع میخونم، کم توضیح میدم، فقط میخواستم در مورد این عبارت زیارت جامعه باشه. نوری که پیش روی ایشان حرکت میکند در مسبحات، آیه‌ای که میفرماد نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، نوری که پیش روی اینان و در سمت راست اینا حرکت میکنه، نوری که در پیش رو و در سمت راست، یعنی دو تا نوره. نوری که در سمت راست مال اعماله، اعمال نیک، چون انسان با دست راستش کتابشو میگیره، پس نوری که در سمت راست مربوط میشه به اعمال نیکت که انجام دادی. اما نوری که در پیش روست نور ولایته، نور امامتی که در پیش روی توست و تو پشت سر اون نور حرکت میکنی. اونایی که ولی ندارن این نور رو دیگه ندارن. لذا تو قیامت که جراد منتشر مثل ملخهای پراکنده این ور اون ور میدون، نوری نداره که کجا باید بره. همونجور که تو دنیا هم همین جورن، کسی که امام نداره ولی نداره. شیش، فقر را از روی آنها گرفته و دلهایشان را بی‌نیاز میکند. میگه شیعه ما دست در مقابل هیچ کس دراز نمیکنه، اونقدر بی‌نیازی در قلبش هست. به قول حافظ خیلی قشنگ میگه، یه گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. گردآلود فقرم اما نیازم رو به پیش خورشید هم نمیبرم، گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. فقر از قلب ها گرفته میشه. اللهم اجعل غنای فی قلبی. بعضی قلبشون فقر داره، خیلی سرمایه داره ولی باز گدایی میکنه، باز حرص میزنه برای دنیا. میگه شیعه ما غنا خدا در قلبش قرار میده. هفتم، لعنت خدا بر دشمنانشان است. خیلی ها تو دنیا با هم دشمنی میکنن، اصلا ربطی به خدا نداره، دو عده با هم دشمنی میکنن، اما میگه شیعیان و دوستان تو کسی با اینها دشمنی کنه مورد لعنت خدا قرار میگیره. که احادیثش حالا فراوانه، فقط میخوام حدیث رو تمام کنم. از بر هشتم، از برس و جزام ایمنن. از بعضی از امراض در امانن، که حالا جزام یه مرضی که الان هم هست ولی خیلی کم شده، که میگه شیعیان ما به این مبتلا نمیشن. نه، گناهان و بدیها از ایشان ریخته میشود. انسان، ما فرزند آدمیم بالاخره، پدرمون خطاکار بود دیگه، از بهش رانده شد، پدرمون تبعیدیه. ملکزاده نیستیم که فرشته زابله، خطا میکنه انسان. اما میگه خدا گناهان شیعیان رو میریزه، که میگه تو دنیا به هر مریضی که مبتلا میشید، هر فشار و سختی که بهتون میاد، گناهانتون میریزه. ده، آنان در بهشت با منن. رسول خدا میفرماد به امیرالمومنین، یا آنان در بهشت با منن و من با ایشانم. پس خوشا به حال آنان و خوشا به عاقبت خوب آنان. چی از این بالاتر که انسان با رسول الله تو بهشت باشه؟ فرمود بالاترین لذت در بهشت، بالاترین لذت در بهشت چیه؟ روایت از امام رضا علیه السلام در کتاب توحید صدوق، جوری که در خاطر دارم از امام رضا علیه السلام، میگه نگاه کردن به وجه رسول الله، بالاتر از این دیگه لذتی تو بهشت نیست. نگاه کردن به وجه رسول الله، روایت داریم وقتی که قیامت میشه، میان تو عرصه قیامت، ابا عبدالله حسین تشریف میارن، عاشقان و دوستاران ابا عبدالله دور ایشون رو میگیرن، اونقدر مجذوب ابا عبدالله هن که نمیرن سراغ خانه های بهشتی، تا جایی که حوران بهشتی پیغام میفرستن براشون که ما مشتاق زیارت شما هستیم، چرا نمیای سراغ ما؟ میگن ما اونقدر محو جمال حسینیم که از التفاتی به بهشت و حورالعین نداریم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به المؤمن. اللهم كن لوليه الحجة ابن الحسن صلواتك صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب جان آجرک الله فی مصیبت جد کل حسین فی مصیبت جد کل این طالب به دم المقتول به کربلا این طالب به دم المقتول به کربلا این طالب به دم المقتول. حضرت فرمود در دعا زیارت ناحیه لأدنون لک ذباحا و مسا جد بزرگوارم لابکین لک بدل الدموع دما هم به جای عشق برات خون گریه می کنم و صبح و شب بر تو زاری می کنم. قربان عشق چشمات یا صاحب الزمان فدای به سر و سینه زدنات یا بقیت الله. قربان شال عزا یا بقیت الله یا صاحب زمان یا صاحب
صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبد الله حسین یه وقت لشکر اعدا به سمت خیمه ها حمله ور شده، فاطمه بنت الحسین میگه دم در خیمه ایستاده بودم، به صحنه میدان نگاه میکردم، به ابدان شهدا که روی خاک افتادن، گفتم الان اینا حمله میکنن مارم میکشن، بدنم میلرزه. یه وقت دیدم یه نانجیب حمله کرد طرف من، آخ حسین 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 حسین، پا به فرار گذاشتم با این ته نیزه به شانه من زد، جوری زد که با صورت به زمین خوردم. یا صاحب از این شبا روزه خوندن خیلی سخته، روزهای قبل قمر بنی هاشم قاسم بن الحسن آدم راحت روزشونو میخونه گریه میکنه، اما این شبا شبای زینبه، شبای اسارت آل الله، اصلا نمیدونم به چه زبونی بگم. آقا حسین میگه رسید بالا سرم، اول دست انداخت مقنعم و از سرم کشه. یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا غیرت الله یا غیرت الله چشمش به گوشوارم افتاد، دست بر طرف گوشواره، نکرد گوشواره رو باز کنه، گوشواره رو کشه. آی حسین حسین حسین، میگه من از هوش رفتم، خون رو صورتم جاری شد. یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان
آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم، کردن رو به خیمه سلطان کربلا. حسین عمه سادات دوید پیش امام سجاد، عزیز دل برادر چه کنیم؟ فرمود یا عمتی علیکن بالفرار، بگو بچه ها فرار کنن تو بیابون، اینا میخوان خیمه ها رو آتش بزنن. ای وای خانوم زینب صدا زد هرچه زینت آلات دارید بندازید زمین، فرار کنید تو بیابون.
حسین جا. فاطمه بنت الحسین میگه رو زمین افتاده بودم، یه لحظه به هوش آمدم، دیدم عمم زینب بالا سرم نشسته داره گریه میکنه. ای وای نمیدونم بگم نخونم.
من که نفسم بالا نمیاد. تو هم نمیتونی یا حسین تو بگی.
میگه نگاه کردم دیدم عمم زینب بالا سرم نشسته، اول چیزی که گفتم عمه جان یه چیزی داری من سرم رو بپوشونم. ای وای عمم زینب گفت دخترم منم مثل خودتم.
میگه نگاه کردم دیدم سر و صورت عمم زینب کبود شده.
خانم زینب گفت پاشو بریم طرف خیمه ها، داداش امام سجاد تو خیمه خیمه رو آتیش زدن. اما خانوم زینب با این گوشه لباس این آتیش ها رو خاموش میکنه. ای وای حسین وای حسین وای حسین.